در کنار ما هستید و موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. نوبت میرسه به علاقمندان کتاب و کتابخوانی. به مدت 13 دقیقه روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم و صفحات دیگری از کتاب آنک آن یتیم نظر کرده رو میشنویم.
روایت کتاب بر اساس کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، نوشته محمد رضا سرشار، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی ماکان رضایی پور، بازیگران امیر زنده‌دلان، معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور. به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب و از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب آنک آن یتیم نظر کرده به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که بزرگان قریش از عبدالمطلب خواستند اونا رو در حفر چای زمزم سهیم کنه، اما عبدالمطلب قبول نکرد و گفت مأمور شده به تنهایی این کارو انجام بده. اشراف قریش اصرار کردند. قرار شد فردی خارج از جمع داوری کنه. بزرگان قریش کاهنه شامی رو معرفی کردند. روز بعد عبدالمطلب به همراه عده‌ای از نمایندگان خاندان مختلف قریش به سمت شام رفتند. در بیابان راه گم کردند و سرگردان شدند. چند روز تشنه و گرسنه راه می رفتند و به جایی نمی رسیدند. به غیر از عبدالمطلب همه ناامید شد و در انتظار مرگ بودند. عبدالمطلب که همراهاش رو ناامید دید، باشون حرف زد و در اونا روح امید دمید. مسافران بیابان وقتی سخنان عبدالمطلب رو شنیدن و تو آسمون کرکس‌های گرسنه رو دیدن به راه افتادن. کمی بعد از دور چند قله کوه پیدا شد. مسافران خوشحال شدن. بعد صورت عبدالمطلب رو بوسیدن و به مکه برگشتن. به محض رسیدن به مکه عبدالمطلب دوباره مشغول کندن زمزم شد. مدتی بعد نوک کلنگ به فلزی برخورد کرد. و حالا ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده در قسمت پنجم. فلز سیاه از زیر خاک بیرون اومده. عبدالمطلب با عجله خاک‌های روی فلز رو کنار زد. خاک بوی رطوبت میداد و راحت تر کنده میشد. عبدالمطلب فلز سیاه رنگ رو از خاک بیرون کشید. سپری فولادی و قدیمی بود که گذشت زمان فقط کمی رنگش رو سیاه کرده بود. با دیدن سپر عبدالمطلب با خوشحالی فریاد زد:
آرس، زنبیل را پایین بده.
عبدالمطلب سپر رو داخل زنبیل گذاشت و بعد تناب و تکون داد و فریاد زد:
حارس، زنبیل را بالا بکش.
حارس زنبیل رو بالا کشید و با دیدن خاک سرخ و سپر با شادی فریاد زد. چند بیکاری که از صبح تو رواهای اطراف حرم نشسته بودن و درباره سفر عبدالمطلب و دیگران حرف می زدن، با شنیدن فریاد حارس به سمت اون دویدن و هر کس حرف زد:
یک سپر قدیمی؟ عجب آهنی دارد که پس از سالها این چنین سالم مانده است.
بگذار ببینم. چقدر خوش دست است. حتما از فولاد است، وگرنه تا کنون زنگ زد و پوسیده بود.
به گمانم مربوط به دورانی است که جرهمیان بر مکه حاکم بودند. خطا نکنم پسر هاشم گنجی به دست آورده.
مردان بالای چاه مشغول گفتگو بودند که دوباره صدای عبدالمطلب از چاه بلند شد:
حارس، زنبیل را پایین بده.
حارس زنبیل را پایین داد.
عبدالمطلب سپری دیگر رو به همراه شمشیر و چند غزال طلایی تو زنبیل گذاشت و تناب و تکان داد. حارس زنبیل رو بالا کشید. با دیدن شمشیر و غزالهای طلایی اطراف چاه قلقله شد. خبر به سرعت باد تو مکه پیچید. بزرگان خاندان مختلف قریش به همراه عده‌ای به سمت حرم رفتند. اطراف چاه شلوغ شده بود و دیگه صدا به صدا نمی‌رسید. در این شلوغی عبدالمطلب مجبور بود فریاد بزنه تا پسرش حارس صداشو بشنوه و زنبیل حسیری رو پایین بفرسته. شمشیرهای فولادی و غزالهای طلایی دست به دست می‌شد.
عجب گنج ارزشمندی. شمشیر فولادی و چند غزال طلا. سپرهای قدیمی و قیمتی.
نکند عبدالمطلب میخواهد اینها را نیز مانند حرف چا تصاحب کند.
پیر مردی که بزرگ جمع بود رو به حارس کرد و گفت:
حارس، به پدرت بگو از ته گودال بالا بیاید تا تکلیف این اشیاء ارزشمندی که از ته این گودال بالا آمده مشخص شد.
حارس پدرش رو صدا زد. کمی بعد عبدالمطلب با لباس خاکی از ته چاه بالا اومد. بعد گوشه نشست و نفس زنان گفت:
دیگر چه شده که این وقت روز در اینجا جمع شده اید؟
یعنی تو نمیدانی عبدالمطلب؟ نگاهی به این اشیای قیمتی بینداز متوجه میشوی.
پیرمرد رو به مرد میانسال کرد و گفت:
آرام باش، من با او سخن میگویم.
پیرمرد رو کرد عبدالمطلب و گفت:
ببین عبدالمطلب، بعد از بازگشت از سفر نیمه کاره تو و همراهانت از شام و حکایت هایی که از آن سفر افسانه ای شنیدیم، راضی شدیم افتخار حفر دوباره زمزم از آن تو باشد. اما ماجرای این گنج که از میان چاه سر برآورده حکایتی دیگر است. تو باید آن را بین خاندان مختلف قریش تقسیم کنی.
عبدالمطلب که کنار تل خاک ایستاده بود گفت:
این چاه سالها در کنار کعبه بوده است و هیچ کس دست به کار حفر دوباره آن نشد. از اجداد من نیز یکی دو نفر تلاش کردند، اما توفیقی نصیبشان نشد. حال که من دست به کار شدم، همه مدعی شده ای؟ از آن نیز
در حال زمزم از آن همه یه قریش است. گنجی هم که
اون سخنان من تمام نشده است. بگذار سخنم تمام شود، آنگاه با دقت سخنانتان را می شنوم.
پیرمرد رو کرد به جوانی که حرف عبدالمطلب رو قطع کرده بود و گفت:
بگذارید سخنش تمام شود. بگو عبدالمطلب، بنابر سنتی که از قدیمیان اجداد ما مرسوم بوده است، گنجی که از دل زمین بیرون میآید اگر صاحب مشخصی نداشته باشد از آن یابنده است.
این سخنان در ما اثری ندارد، ما سهم خود را میخواهیم.
زمزم از آن همه قریش است، پس گنج به دست آمده نیز باید بین همه تقسیم شود.
آرام باشید، من هنوز سخنم تمام نشده.
ما حاضر نیستیم وقتمان را با شنیدن این سخنان تلف کنیم.
آری، حرف همان است که گفتیم، این گنج باید تقسیم شود.
هم همه و سر و صدا زیاد شده بود. کمی بعد حرب ابن امیه که از خیشاوندان عبدالمطلب و از فرزندان عبد مناف بود پیش رفت و کنار عبدالمطلب ایستاد و با صدای بلند گفت:
این گنج از آن پسران عبد مناف است، زیرا یکی از آنان زمین را حفر کرده و به آن دست یافته است. دیگر خاندان قریش نباید به مالی که خدایان برای ما فرستادند طمع داشته باشند.
نظر حرب ابن امیه به جای اینکه جمعیت را آروم کنه عصبانی کرد. عبدالمطلب دستشو بالا برد و با صدای بلند گفت:
آرام باشید، آرام باشید.
تلاش عبدالمطلب بیفایده بود، کسی حرفشو نمی‌شنید. اون با اینکه اشتیاقی به طلا و گنج باد آورده نداشت، اهل شنیدن حرف زورم نبود. بار دیگه بزرگ قریش احساس تنهایی کرد و تو فکر رفت.
این چندمین بار است که قریشیان این گونه به من جسارت میکنند. جسارت آنان هیچ علتی ندارد جز بی‌یاور و پشتیبان بودن من. اگر پسرانی رشید داشتم، آنان جرأت جسارت به مرا نداشتند. چقدر خوب میشد اگر 10 پسر داشتم.
عبدالمطلب ساکت و سر به زیر تو فکر فرو رفته بود. با سکوت و هیبت و وقار اون آروم آروم فریادها و عربده ها خاموش و به همهمه تبدیل شد. حالا همه منتظر بودند حرفای سرور قریش رو بشنوند. پیرمرد جهان گفت:
بگو عبدالمطلب، میشنم.
آنچه باید بگویم گفتم. من با هدفی دیگر دست به کار حفر زمزم شدم. چون نمیخواهم هیچ مشکلی در این کار ایجاد شود، پیشنهاد قرعه میدهم.
قرعه؟ قرعه بین چه یا که؟
اگر قرار بر حق باشد، این گنج از آن خانه کعبه است. بنابراین پیشنهاد میدهم قرعه بین کعبه، خودم و شما باشد.
از هر طرف صدایی بلند شد.
باشد، میپذیریم.
پیشنهاد منصفانه است.
به خوبی برای من آشکار بود که بزرگ قریش راه حلی عاقلانه پیشنهاد میدهد.
عبدالمطلب از کنار تله خاک بلند شد. بعد رو به فرزند نوجوانش کرد و گفت:
حارس، ابزار کار را بردار و در زنبیل بگذار. امروز نیز به ناچار باید دست از کار بکشی.
حارس با شتاب دست به کار شد. عبدالمطلب با آب کوزه‌ای که کنار ستونی بود دست و صورتش را شست و به سمت خونه رفت. حارس هم دنبال پدر براه افتاد. بوی عطر طائف و عود و کندورهای هندی فضا رو پر کرد و هوا از دود مشعلها سنگین شده بود. متصدی تیرهای قرعه با اینکه از همه چیز مطلع بود برای اطمینان بیشتر پرسید:
دو سپر و شش شمشیر فولادی و دو غزال از طلای ناب، همین هاست؟
آری همین هاست.
بین کعبه، تو و دیگر قریشیان، درست است؟
آری.
بسیار خوب، اول برای شمشیرها و سپرها قرعه میزنیم.
متصدی تیرهای قرعه را برداشت و اطراف گودال هدیه ها دوری زد. مقابل پای بت هبل گودالی بود که بت‌پرستان هدیه هاشون رو به پای هبل می ریختند. متصدی قرعه به سمت سکوی کوتاهی رفت که مقابل هبل بود. ظرف مخصوص قرعه زنی اونجا بود. متصدی قرعه کیسه چرمی زرد رنگ رو که در سمت راست سکو آویزان بود از میخ برداشت و از داخل اون شش تیر چوبی باریک بیرون آورد. دو تیر زرد، دو تیر سیاه و دو تیر سفید. موقع بیرون آوردن تیرها، لباس ابریشمی و طلا دوزی شده یه متصدی قرعه زیر نور مشعلها موج بر می داشت و می درخشید. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه یه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، خدا نگهدار.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست،
اما یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین
منشور.
امیر
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی
بسم الله الرحمن الرحیم به نام مهرآفرین بی همتا، جان بخش و جهان بخش یکتا، پروردگاری که در گذران زمانها و فرو ریختن مکانها این صدا را به گوش جانها می رساند. کلون من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به گل روی شما خوبان شنونده، امیدواریم هر روزتون شروع تصمیمای مهم شما برای ساختن دنیایی باشه که بهشت آرامش، سلامت و سعادت رو براتون رقم میزنه. با همراهی شما و با اشتیاق منشور امیر امروز رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم.
علی 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 علی
بریدن از دلبستگی ها سخته. شایدم قدم زدن در آرامستان و شنیدن شیون و ناله نزدیکان از دست رفته‌ای قلبمونو به درد بیاره. میدونیم لحظه های سنگینیه، هم برای ما بازمونده ها که باید وعده دیدار رو با عزیزمون به قیامت بسپریم و هم برای مسافری که تازه به مقصد ابدیش رسیده. چون شاید تازه فهمیده باشه که چقدر تنهاست و چیزا و آدمایی که دغدغه هر روزش بودن دیگه هم نشین همیشگیش نیستن. آره، مرگ بزرگترین اتفاق میون ما آدماست و شاید بهترین نهیب برای بیدار شدنمون. بله خوبان، ادامه توصیفای شنیدنی مولا علی علیه السلام رو از چهره حقیقی دنیا در خطبه 110 نهج البلاغه فیض الاسلام با بیان استاد جواد محدثی پی میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در محضر آفتاب تابان نهج البلاغه هستیم و معارف و حکمت هایی که در این کلام ماندگار در اختیار ماست. خطبه 110 نهج البلاغه رو بحث می‌کردیم که ارائه سیمای واقعی و ماهیت فریب دهنده و جلوه‌گرانه دنیا رو مطرح می‌کرد و آسیب‌هایی رو که انسان‌ها از رهگذر دل باختن به این دنیا گرفتارش میشن. و موعظه حضرت امیر این بود که این دنیا به هیچ کس وفا نکرده، برای هیچ کس نمانده، همه کسایی هم که دل به این دنیا بسته بودند این دنیا رو رها کردند و رفتند، البته نه به اختیار. فرمود فعلمو و انتم تعلمون به انکم تارکوها و ذائنون انها، بدانید و میدانم که میدانید شما این دنیا رو ترک خواهید کرد و از این دنیا کوچ خواهید کرد. و تعذو فیها بالذین قالو من اشد منا قوتن، و از گذشتگان و مدعیان و شعار دهندگانی که می گفتند چه کسی از ما قوی تر است پند بگیرید. دنیا دماغ بسیاری از مغروران رو به خاک مالیده، بسیاری از گردن کشان رو به خاک ذلت نشونده، بسیاری از صاحبان شوکت و ثروت رو به زیر خاک برده. از اون کسایی که میگفتن من اشد منا قوتن، چه کسی قوت و زورش و نیرویش از ما بیشتر هست، از اونها پند بگیرید. چه پندی؟ اونها رو به طرف قبرهاشون بردند و به آنها دیگر سواره گفته نمیشه. اینها درسته بر تابوتها حمل میکنند و اینها رو به طرف قبر میبرند، ولی اینها سواره بر تابوت نیستند، بر تابوت حمل می شوند. مثل اینه که یک کسی در یک حادثه و سانحه‌ای مصدوم بشه، آسیب ببینه، او رو سوار آمبولانس بکنن و ببرن به اورژانس یا بیمارستان. درسته این سوار ماشینه، ولی سواره نیست، بلکه او رو دارن می برن. کسایی که می میرن اونها رو سوار بر تابوت می کنن، به سوی قبر می برن. و دیگر فلا یدعون رکبانا، به اونها رکبان جمع راکب، سواره گفته نمیشه. و انزل الاجداث فلا یدعون ضیفانا، اونها رو وارد قبر میکنن. درست خانه تازه است که وارد اونجا شده، کسایی هم شاید استقبالش بکنن، ولی به اونها دیگه مهمان گفته نمیشه. کسایی که در خانه قبر واردشون میکنن دیگه مهمان نیستن. و جعل لهم من السفیه اجنان و من التراب اکفان و من الرفات جیران، کسایی که در خانه قبر ساکن میشن، پوششی که اینها دارند همین گرد و خاکی است که زیر صورتشون، زیر بدنشون هست و روی اونها خاک ریخته میشه. کفنی که دارن، کفنشون از خاکه. و همسایه هایی که دارن همون استخوان پوسیده های مردگان قبلی هستن، اینها در جوار اینها قرار دارن. فهم جیرتون لا یجیبون داعیا، اینا همسایه هستن ولی هر کی صداشون بکنه نمیتونن جواب بدن. ولا یمنعون ویما، اگر مشکلی و حادثه‌ای هم پیش بیاد اینها دشمنی رو هم نمیتونن از خودشون ترد کنن. ولا یبالون مندبتن، اگر بر سر قبر اینها هی ندبه، گریه، شیون، داد و هوار هم راه بیندازن، اشک هم بریزن، اصلا اینا این خیالشون نیست، چون اینا از این عالم دیگه جدا شدن، چیکار میتونن بکنن نسبت به این ندبه کنندگانی که بالا قبر اینها دارن اشک میریزن؟
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
پیرمرد سری تکون میداد و از شور و هیاهوی ما چیزی نمیفهمید. عالم خودش رو داشت. فراموشی گرفته بود و حتی اگه ناخوشایندترین حرفا رو هم میشنید نه ناراحت میشد و نه از کسی کینهی به دل می گرفت. دخترش می گفت نگاه به الانش نکنین. جوون که بوده حریف یه محله می شده و کسی جرأت نداشته رو حرفش نبیاره. 90 سالش بود. آروم و بی‌حوصله و بی‌رمق. نمی دونم این آرامش و طمأنینه که از سر اجبار و حال و روز این سن و بیماریه چقدر ارزش داره. یاد حرف مادر بزرگم افتادم که می گفت تا دستت به جایی میرسه و گردون به مرادت میچرخه، اگه مقابل خودت وایسی و خدا رو ببینی هنر کردی، وگرنه هر کدوم از ما که گذرمون به ملک الموت بیفته بالاخره دست تسلیم در برابر خدا بلند میکنیم. مادر بزرگم راست میگه. آدمای جور و جوری که هر روز روونه خونه ابدیشون میشن، بی اختیار نه دستشون به جایی میرسه و نه صداشون. بله عزیزان، ادامه کلام مولا علی علیه السلام رو با همدیگه دنبال میکنیم.
ان جیدو لم یفرحو و ان قهتو لم یقنتو، اگر باران بر اینها بباره خوشحال نمیشن و اگر قحطی سراغشون بیاد اینها مایوس نمیشن. این حال انسانها در دنیاست که همین که ابر بارانزای رو در آسمان دید خوشحال میشه و همین که مدتی خوشسالی شد و باران نبارید و قحطی پیش اومد اینا دچار یأس میشن که چرا این وضع پیش اومده، ولی اینها مرده های زیر خاک هستن و از عالم دنیا بی ارتباط و بی خبر. نه بارش باران خوشحالشون میکنه، نه قحطی روزگار اونها رو دچار یأس میکنه. جمیع و هم آحاد، با هم هستند ولی آحادن، تک تکن. و جیرتون و هم ابعاد، همسایه دیوار به دیوار هستن کسایی که در این قبرها خفتن ولی از هم خیلی دور هستن. اینا به هم نزدیک هستن ولی هیچ به دیدار هم دیگه نمیرن. اینکه از این قبر پاشه بره اون قبر، جاه سلامتی، احوال پرسی که دلش تنگ نشه، انبساط خاطری پیدا کنه، نه اینا نزدیکن ولی لا یتزاورون، همدیگه رو دیدار نمیکنن. و قریبون لا یتقاربون، اینا به هم نزدیکن ولی با هم تقاربی ندارن. حلما و قد ذهبت از غانهم، اینا حلیمان و بردبارانی هستن که اون کینه هاشون از بین رفته، یعنی اون حساسیت، کینه، دوستی، دشمنی که افراد توی دنیا با هم داشتن توی اونجا چنان حلیم میشن، چنان بردبار میشن، چنان بی تفاوت میشن، چنان بی خبر میشن. و جهلا و قد ماتت احقادهم، جاهلان و بی خبرانی که کینه های اینها میمیره. لا یخشا فجعهم ولا یرجا دفعهم، ما تا زنده ایم از فاجعه وحشت داریم که مبادا یک حادثه پیش بیاد دچار فاجعه مرگ و میری سانحه‌ای بشیم، ولی اینها دیگه مسونن، هیچ خوف این که اینها دچار فاجعه بشن یا امید به این که این وضعیت از اونها دفع بشه این حالت هم براشون نیست. اینها به جای روی زمین الان در دل زمین هستن، به جای وسعت روی زمین در تنگنای قبر هستن. و بالاهل قربتن، در دنیا که بودن در کنار اهل و فامیل و خویشاوندان بودن و الان دچار قربت هستن. و به نور ظلمتن، به جای روشنای دنیا گرفتار تاریکی قبر هستن. و جاؤوها کما فارقوها، به این دنیا آمدند همونطور که از این دنیا فاصله گرفتن، یعنی روز تولد لخت و عور بودن، روز مرگ هم که دوباره در دل این زمین رفتند باز هم لباسها رو کندن، عریان شدن. قد ذعنوا انها به اعمالهم الالحیات دائمه و دار الباقیه، این خفتگان در گورها از دنیا کوچیدند همراه با اعمالشون به کجا؟ به حیات دائمی، به سرای باقی و جاودان. کما قال سبحانه، آنگونه که خدای متعال فرموده، کما بدعنا اول خلق نویدو وعدن علینا انا کننا فاعلین، ما همانگونه که آغاز خلقت اینها رو پدید آوردیم، وجود به اینها بخشیدیم، اینها رو دوباره بر میگردونیم، این وعده حتمی ماست و ما حتما این کار رو انجام خواهیم داد. خب این بخش پایانی خطبه در واقع سنگ پایانی بنای موعظه و حکمتی است که در این خطبه حضرت بیان کرده که از دنیا انسان پند بگیره، دنیایی که نهایتش منتهی میشه به این تنگنا و قبر و وحدت و وحشت و تنهایی، و اینکه از هیچ کسی کاری ساخته نیست و انسان همدم اعمالی است که در این دنیا انجام داد.
ما بدین در مبه اشمت و جا آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم. آب ودی ابر خطا شوی به با، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم.
روزی می آید که صبورانه در برابر ارادت چاره‌ای جز تسلیم ندارم. روزی که دیگر روی زمین دنیا نیستم. خالق من، کمکم کن تا نفسی هست وجودم را تسلیم وجود و رضایتت کنم. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه الطاف بیکران الهی باشید.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما.
برنامه منشور امیر رو هم تقدیمتون کردیم، برنامه برای شرح خطبه های نهج البلاغه و نکته های استاد محدثی که انشاءالله بازپخشش هم ساعت 21:45 تقدیمتون میشه. نوبت میرسه به برنامه بربال سخن.